بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ اعظم الله مقامه الشریف فرمودن در این عین نجسی که یک منفعتی دارد اما منفعتش عنوان مالیت رو نداره، در چنین نجسی یک حقی به نام حق الاختصاص ثابته و برای این حق الاختصاص دو دلیل اقامه فرمودن، یکی حیازت و دوم استصحاب، که بنا شد این دو دلیل رو ما مورد بحث قرار بدیم. قبل از اینکه باز این دو دلیل رو مورد بحث قرار بدیم، اینجا یک اشکالی به ذهن میرسه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ، و اون این است که این عین نجس، حالا یا چیزی که نجاست ذاتی بوده یا اونی که نجاستش عرضی هست، مقصود ما از عرضی یعنی بعدا نجس شده، مثل گوسفندی که زنده بوده بدون ذبح شرعی از بین بره، مات هست فهمفه، این خب عنوان میته رو پیدا میکنه. چرا اشکال اینه؟ چرا مرحوم شیخ در اینجا آمدن سراغ حق الاختصاص در حالی که یک مطلب و یک امری که فوق حق به نام ملکیت در اینجا موجوده، شعار نه کرده از بیع ملکه، یا فرمونده سمنون عذرت سختون، این نه چه اثری داشته؟ این نه اثرش این بوده که مالیت این شی را از بین برده، و سؤال ما این است که آیا این نهی شاره علاوه بر این که مالیت را از بین برده ملکیت را از بین برده، شاره فرموده است که حالا اگر یک کسی آب انگوری داشت، آب انگورش تبدیل به شمع شد، شاره می فرمود بیع الخمر حرام. این بیع الخمر حرام حرمت تنها اثری که داره این از سنیاد مالیت این رو القا می کند، مالیتی از بین میره. یعنی این خمر که مالیت عرفی داره، شاره میاد مالیت شرعی او را القا می کنه، که البته باز ما حرفای قبل رو دیگه تکرار نمی کنیم، با حفظ اون حرفا که گفتیم فقط در جهت منافع محرمش هم القا میشه، چون یک نظر در بین فقهای بود که وقتی شارع نهی میکند از بیع خمر، میاد به طور کلی القاء مالیت میکنه، میگه اصلا مالیت نداره، وقتی مالیت نداره نه بیعش نه صلحش نه هبهش هیچ کدامی از اینها جایز نیست. ما عرض کردیم که فقط القاء مالیت می شود اونم در همان منفعت محرمه ای که داره، یعنی اگر شما هم رو بیل کنید لال شور بلکه برای تحلیل، اینجا مانعی نداره، اینجا از دایره نهی شعار خارجه. حالا که این اختلافاتی که قبلا هم متعرض شدیم کاری نداریم، اون چی که الان خوب اینا رو دقت بفرمایید که باید مقاصد مرحوم شیخ، شیخ به اینجا که میرسه که اگر یک نجسی منفعتی دارد که این منفعت در عرف اون رو به حد مالیت نمیرسانه، شیخ میفرماید که وارد مالیت نداره، معاوضه روی او صحیح نیست، اما یک حق و اختصاصی وجود داره. این حق و اختصاص سبب میشه که این شخص بیاد نسبت به این حق و اختصاص مصالحه کنه، اول این رو میپذیرن، بعد میفرمان انصاف اینه، اینش هم مشکله، بگیم پس باید سپار بکنه، میفرمان نسبت به این حق و اختصاصی که داره یه پولی بگیره تا رفعیت از این بکنه، رفعیت بکند، دیگری بیاد این رو حیازت بکند و در اختیار خودش قرار بده. یعنی در این حق و اختصاص فروعی و مطالبی مترتبه که بعدا نیست. سؤال ما اینه و اشکال ما اینه، با وجود ملکیت چرا شما آمد سراغ حق و اختصاص؟ حق که یک مرتبه ضعیفه از ملکیته یا یک سلطنت ضعیفه ای هست، هر چی باشه، ما هر تفسیری رو که برای حق بخواهیم داشته باشیم، بالاخره مرتبه از مرتبه ملکیت پایین تره. شما وقتی میگید ملکیت وجود داره، میگیم لا وقف الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، آثار ملکیت داره بار میشه. و در اینجا شارع وقتی نهی میکند میفرماید ثمن الخمر سرطان لا بیع الخمر حرامون، این نهی چقدر ارزش داره؟ هر کلمه من چه اثری داره؟ فقط مالیت شرعی رو القا میکنه، دیگه از نظر شرعی مالیت نداره. خیلی اما مالیت نداره آقای ملکیت رو من از این رفته. خب شما میدونید که ممکنه یک چیزی مال نباشه، ملک باشه، یک چیزی ملک نباشه، مال باشه. نسبت بین مال و ملک نسبت چی هست؟ خوبوزه نگوشه. یک حق به گندم لیست به ماله، کسی نمید پول داری حق به گندم بخره. مال یعنی اونی که یبذل به ظاهر مال، یبذل به ظاهر ثمن. بله؟ نه دیگه خودی رو بگیم، نه بین نه مال و ملکیت از جهت همین که از جهت شرعی و غیر شرعی اختلاف میشه اون خود من بشه بذار کنن عرف اگر اصلاح بکنیم عرف دیگه ممکن نیست این مال باشه ملک نباشه، این دریاها این اشجار جنگلها مال هم ملک کسی هم نیست. اینجا یک هفته گندم یا دو هفته گندم ملکون اما لیسه به مال، اشجار و دریاها و اینها مالون اما لیسه به ملکه. خیلی جا هم مال هم ملکه نسبت آن مقافل نوشه. خب پس اشکال اینه با نهی شارع مالیت جلقا میشه. و ملکیتش الغا نمیشه. اگر این چیزیت الغا نشد، آثار ملکیت باید در اون بار بشه. این اشکال در اینجا مطرحه و در نتیجه اصلا دیگه نوبت به چیزی به نام حق الاختصاص در اینجا نمیرسه. حق جایش که بگیم خب حالا یه چیزی مال نیست، ملکم نیست، مثل اینکه انسان اگر در یک قسمتی از مسجد بنشینه، مال انسان نیست، ملک انسان هم نیست، انسان یه حق الاولویتی داره. اون وقت بیرم بگیم که آیا نسبت به این حق و اولویت ما میتونیم مصالحه کنیم، معاوضه بکنیم، در مقابلش پول بگیریم، یا اینکه نمیشه که این حقی رو مطرح کرد. پس این اشکال در اینجا وجود داره. آقایون حتما رو دقت داشته باشید، ما رو مراجعه بکنید به مقاصد محرمه. ببینید برادر و خواهر، من قصه محرم می‌خوندید، این اشکال در اونجا به ذهن شما آمده، استادتون مطرح کرده این اشکال رو، و آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست؟ حالا به نظر ما این اشکال قابل جواب نیست. حالا بعد از اینکه این اشکال حضرت ما صرف نظر می‌کنیم، بگیم که خب اگر یک چیزی مالکیت نداشت، حالا بگیم ملکیت بشم اثری برایش مترتب نشد، اما چون این در اختیار این شخص بوده، آیا صرف این که در اختیار این شخص بوده حق الاختصاصی رو ثابت می کند یا حق الاختصاصی رو ثابت نمی کند؟ مثلا در باب تصمی، در باب عذره برای تصمی، خب حالا اگر کسی رفت عذرهای حیوانات رو جمع کرد، خب عذره لنش رو به ماله، برای خود عذره کسی پول نمیده و نیشم نیست، همین تو یه حیوانی که داره میره عذرهاش تو داغان و کوچه ها رو رها میشه. حالا اگر کسی اینها رو جنگ کرد، آیا چیزی به نام حق و اختصاص برای او ثابت میشه یا نه؟ معلوم میشه که برای حق و اختصاص ظاهرا ثابته. یعنی الان اگر کسی رفت عذره رو جنگ کرد، اگر گفتیم عذره لنش به مال ولا نمیده، اما برای این شخص حق و اختصاص داره. یا مثال دیگه ای که زدن، میگه ای که این میگه رو مالیت نداره، قابل خرید و فروش هم نیست، میشه برای تعام طیور ازش استفاده بشه. یعنی اول رو چه ایادت قرار داده؟ ایادت از حاض یهوزو ایادتن اختیار، یا به معنی به دست آوردن. وقتی میگم فلان چیز رو ریاضت کرده، یعنی خودش به دست آورده. اون وقت آیا ریاضت منشأ برای ملکیت یا منشأ برای حقه؟ ظاهر عبارت مرحوم شیخ در اینجا این است که ایرادت سبب میشه که یک حقی انسان پیدا بکنه. اگر کسی رفت این عذره ها رو جمع کرد، حالا یا پوستند های مهده لازم افتاده رو توی بیابون، این رفت همه اینا رو جمع کرد، این ملکیتی حاضر نمیشه. اما این کسی که جمع میکنه به خاطر که ایرادت کرده، این حقی پیدا میکنه. ببینید دلیل سیادت چیه؟ اینجا مرحوم آلکوی قدس سر رو در کتاب مصباح الفقاهه در همون جلد اول مصباح الفقاهه ایشون دلیل ریاضت رو فرمودن یک مرسله ایست که مشهور است بین فقها و اون روایت من حاضر ملک. کسی که ریاضت کند چیزی رو مالک میشه. در همین که دارم اصلاحات قاعده مرحوم آقایی چهار اشکال به این روایت وارد کرد. اشکال اول فرمودن هر چه ما کتب حدیثی را از عام و خاصه رفتیم گشتیم چنین حدیثی رو پیدا نکردیم که من هذا ملک در کدام کتاب روایی ذکر شده، و احتمال دادم که ما از یک روایات متعدده‌ای که در ابواب مختلف آمده، در باب احیاء مواد، در باب عرض تحجیر، در باب لغته، که برمان از این ابواب روایاتی در این ابواب وجود داره که فقها آمدن یه قاعده ای رو از مجموع اینها استناد کردن به اون قاعده ای بیادن. رضا کن روایتی که بگیم من حاضر ملک ندارم. این هم دارم اولین اشکالی که ایشون کردن این روایت نیست، به قاعده فقهیه مستاده، مستادهی استناد شده، یعنی ما از موارد مختلف که در روایات آمده آمدیم یک چیزی رو سیر کردیم و اشتیاق کردیم. ایش کار دوم بله؟ از سنت داره مرسلت نه مرسلت نه رسول الله یا به صورت یعنی به صورت مرسلت ذکر شده. حالا ظاهر این عبارت این است که حتی باید مرسولم باشه. حالا عرض میکنم ایش بگیدیم اشکال دوکونی که ایشون فرمودن، فرمودن حالا اگر روایت باشه یا بگیم که فقها چنین حدیثی روش عمل کردن، اما دلالت بر حق اختصار در زوال ملکیت نداره، یعنی این ارتباطی به مدعا نداره. مدعا این است که اگر یک کسی میته ای داره، یعنی گوشتی مثلا داشته، گوشت سالم، حالا این گوشت تبدیل شد به میته یا قاتل شد، ایشون میفرمایند که مدعای شیخ انصاری این است که بخواد بعد از اینکه مالکیتش از بین رفت یه چیزی به نام حق الاختصاص ثابت بشه، در حال که این روایت را اگر ما قبول کنیم این مدعا را اثبات نمی کنه. روایت که من حاضر علیه اما نمی چیزی که قبلا نیمی بوده مالیتش از این وقته بعد از زوال مالیت یا بعد از زوال ملکیت چیزی به نام حق الاختصاص ثابته، بلکه این آدم هم این گوشتی که الان فاسد شده این آدم هم مثل دیگران هست، اگر دیگری بیاد این گوشت فاسده کنار خیابون افتاده رو برداره ایادت کنه حق پیدا میکنه، خود این آدم هم اگر الان ایادت کرد حق پیدا میکنه. بلکه فرمودن که ما این روایت رو اگر قبول بکنیم اصلا دلالت بر حق نداره، دلالت بر ملکیت داره، داره من حاضر ملک حالت میشه. پس در این اشکال دوم ایشون دو جهت وجود داره. یک جهت این است که روایت دلالت بر ثبوت حق اختصاص بعد از زوال ملکیت نداره، و جهت دوم است که این روایت اثبات ملکیت می کنه، مدعای شما حقه. خب این اشکال دوم جوابش خیلی روشن و جوابش این است که اولا اگر بیاید اثبات ملکیت بکنه به طریق اولا اثبات چی میکنه؟ حق میکنه. این اولویت خیلی واضحه و قطعیه در میدونه. این اولا ثانیا ما اگر این روایت رو پذیرفتیم من هذا الملك این ملکیت ملکیت اصطلاحی نیست. اگر چنین چیزی روایتی داشته باشی ما در اصطلاح فقها میرسیم یه حق داریم، یه حکم داریم، یه ملک داریم. اما در لغت یا در روایات گاهی اوقات بر حق اطلاق ملک شده، گاهی بر ملک اطلاق حق شده. گاهی اوقات جایی که کسی ملکیت شرعی پیدا کرده تو روایات میگن فهو حق له قبول حق شده. اگر ما بگیم ملک ملکیت اصطلاحی در مقابل حق، این اشکال دومی که وارده. اما تو روایات ملک و ملکیت ملکیت اصطلاحی نیست، هم مرتبه کمانتون در از من عرض کردیم گاهی نکته رو خوب دقت کنید. توی روایات احیاء مباد اونجا داریم که اگر کسی زمین رو احیا کرد این حق بر اون پیدا میکنه، در حالی که احیا موجود چی هست؟ ملکیت. این هم اشکال دوم متوسط اشکال دوم ایشون وارد نبود. اشکال سوم فرمودن ضعیفت السندتون مرسله و اگر مشهور فقها حیازت رو به عنوان منشأ برای ملکیت میدونن معلوم نیست که دلیلشون این روایت باشه و اجتناب به این روایت کرده باشن. اگر اجتناب به این روایت بکنن معنیش این میشود که ضعف سند این جبران شده. اما معلوم نیست که فقها به این روایت اجتناب کرده باشن. اشکال چهارم همون که مقررشون فرمودن این باید در ذهن شریف شما دیگه باشه، میفرما اصلا معنا رو قبول نداریم، یعنی شهرت عملی را جاوید ضعف خلق ما نمیدیم. خب ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی در اشتباه الفقهاء این است که برای حیازت یه دلیل داریم، اون هم همین منحاظ ملکه. یعنی ما وقتی عبارت ایشون رو در استثنت بکنیم یک شمیشه استفاده میشه، در حالی که اولا دلیل حیازت فقط روایات نیست. حیازت یک منشأ عقلایی داره. اگرم در روایات آمده این کسی حیازت کرد مالی بشین سمر شرعی نیست. از نظر اوغلا اگر چیزی کنار خیابان باشه یک کسی دیگر رو برداره ببره همه میگه مالی بوده، اون کسی که زود نر آمده برداشته حیازت کرده و مالی بوده. اگر کسی ماهی در دریا رو زود نر بره بگیره و این خودش یک منشأ اوغلایی داره. شیره اوغلا برای این است که حیازت منشأ ملکیت و ملکیت معنی عام داره وقت میکنه، نه ملکیت اصطلاحی. در زمان معصومین علیه السلام هم این شیره اوغلایی که موجود بوده علیمان تعریف کردن و من ها ردی نکردن تعریف کردن من حاضر علیه این اول. ثانیا یه روایت است که باز خود مرحوم آلگویی هم اشاره فرمودن ازش تعبیر میکنن به روایات سبق و ظاهر عبارات ایشون و بعضی ها که بعضیشون آمدن بعضیشون تبعیت کردن این است که بین ریاضت و روایات صبر دو موضوع ها در حالی که نه یکی از ادله ریاضت هم روایات صبر مضمون روایات صبر این است که من سبق الی شیء لم یسبق الیه احد فهو له چهار روایات صبر رو الان بعدش رو بخونیم که ایشون روایات صبر رو هم متعرض میشن بعد اشکالاتی دارن که باز اون اشکالات رو هم عرض میکنیم ببینیم در این روایات صبر هم در حضور عامه آمده هم در حضور خاصه آمده در مسائل شیعه در ابواب احکام مساجد باب 56 اونجا دو تا حدیث داریم یه حدیث یک که حدیث دو حدیث یک صاحب وسائل به یک سند صحیحی از محمد بن اسماعیل هم محمد بن اسماعیل بن وزیره که سند هم درد اصحابه این نکته به جاری رو دقت کنیم توی سند روایات اگر گفتن که مثلا محمد بن اسماعیل هم رجله این از اون مرسلهایی که در نماره رجل معلوم نیستی هم وقتی میگه محمد بن اسماعیل هم درد اصحابه یا مثلا یه روایت دوم داره ابن ابی عمیره اونم داره ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه این تعبیر بعض اصحاب یه بحث ارسال ضعیف رو در اینجا نداره یعنی اینا هر افرادی هستن که دیگه مسلم رو رسالن یه رو بگن رجله یه رو بگن بعض اصحاب دام این عرض میشود که تغییر میشه که میشه از مرسلات ایست که ما میشونیم برای اعتماد بکنیم تغییرده با آقای بسرا قادر قلت و لهو نکون به مکه و به مدینه و به گیره قبل مواز الگی برجا فی هم فضل ما در این مکانهای مقدسی مثل مکه مدینه مکانهایی که یرجا فی هم فضل هر دو رحمه خدا خودش امید داریم روبه ما خرج رجل این مردی که مسجد نشسته خرج یک مرد فلیجی و آخر فلیجی و مکانه یک کسی که میاد جای او می نشینه حضرت فرمود فقال من سبق الى موضع این فهو حق و به کسی که به یک موضعی سبقت بگیره و حتی به اون موضع یوم و هم و لیلته یک شبانه رو استحقاق داره اونجا خب این حدیث اول حدیث دوم با سند صحیح صاحب وسائل از طلحه بن زید از ابی عبد الله علیه السلام که طلحه ولو اینکه اشکالی هم در وجود داره اما فقها به روایات تمن میکنند قال امیر المؤمنین علیه السلام امام صادق فرمود امیر المؤمنین فرمود سوق المسلمین که مسجده سوق مسلمان ها مثل مسجدشون فرمان سبر الى مکان فهو احق بوده کسی که به این مکانی سبقت بگیره احق به اون مکان الان لیل باشد و کام الله یه افرادی فردا که رو از داره باز می کنن خود حدی زود بر اومد و کام الله یه افراد رو علا بیوت سوق چرا هم همین رو کنبنیم برای این مغازه هایی که توی بازار اینها تشکیل داده بودن از اونها کرایه نمی گره از اونها برای قرفه ها و مغازه هایی که توی بازار تخبوش ها یا از اونها کرایه نمی گره خب روایت دیگر این روایت از کتاب و تجارت ابواب و آداب تجارت باب هفدهم حدیث دوم ابن ابی عمر از بعض اصحابنا که بازی هم همون مرسلی که قابل اعتماد انا بیرده داره اصلاف قار سوق المسلمین کمسته هم سوق مسلمان از مسجد مسلمان که را سر و در سوق کان و رو مثل المسجد. پس ببینید مرد والا دو سر هم داره. پس اولا زیادت دلیلش منحصر به من حاضر علیه نیست، سیره اوغلایی دلیل یک، روایات شرق هم داریم دو، حالا این روایات شرق هم بذاریم کنار و روایات دیگر داریم. از روایات دیگر هم داریم که به خوبی استفاده بکنیم که زیادت منشه برای حقه یا منشه برای ملکیت. که حالا عرض میکنم که نسبت به منحاض عمله اون اشکال دومی که مرحوم مالکوی فرمودن اون اشکال دوم رو جواب دادیم. نسبت به اشکال سوم و چهارم ما از نظر مبنایی یه مبنای دیگه داریم، بگیم که نه عمل مشهور به یک روایت ضعیف سند جابر ضعف سند هست و مجرد این رو گفتیم ما در فقه ما از خصوص از این یعنی این ویژگی رو اگر از فقه بگیریم بسیاری از روایات رو بگذاریم کنار، حالا بسیار یعنی مقدار روایات مقدمه و متنامه رو، اما وقتی این مشهور از هزار سال پیش تا حالا به این روایت عمل کردن چرا جابر ضعف سندش نباشد؟ لذا جابر ضعف سند هست اون واقعا دنباله داره. این کتاب بشوار و بخواهر مقال جلد یک صفحه 238 ببینید تا فردا ان شاء الله.